واحد صوت.
و این من حسر فیها، بله و ینحسر بودیم، و ینحسر المقصود من علم المعانی فی ثمانیت ابواب انحصار الکل فی الاجزاء للکلی فی الجزئیات. علم معانی مباحثش رو اینگونه دستبندی کردند که به 8 باب قسمت میشه. باب اول باب اسناده، باب دوم باب مسند الیه، باب سوم باب مسنده، باب چهارم باب متعلقات فعل، باب پنجم انشاء هست، باب ششم قصر، باب هفتم فصل و وصل، باب هشتم ایجاز و اتناب و مساوا. این مجموعه علم معانی است که قبلا هم تعریف کردیم، عبارت بود از اینکه معنای واحد را، یعنی بحث بود میکرد علم معانی در حالات لفظ عربی التي يطابق بها اللفظ مقتضی حال. حالا مجموع مقتضیات احوال رو در 8 باب جمع آوری کردند. این که مطلبه. اما مصنف اینجا یک عبارتی داره که میگوید و ینحصر المقصود من علم المعانی فی ثمانیت ابواب. گفته ینحصر، در اصطلاح علما انحصار دو جوره، گاهی انحصار کل در اجزاء هست، گاهی انحصار کلی در جزئیات، و این دوتا با هم فرق میکنه. مثلا ببینید، یه وقت میگیم مل کلمتو الا اسم و فعل و حرف، یه بار میگیم مسکن جبین الا الماء والخل والسکر. این دوتا با هم فرق میکنه، با اینکه ظاهرش یکیه. الان تا ما فرق رو بیان نکرده باشیم شما میگید هر دو تقسیمه، و اونجا میگوییم کلمه 3 قسم داره، اسم و فعل و حرف. اینجا هم میگیم سکنجبین 3 جزء داره، یه جزءش آبه، یه جزءش سرکه هست، یه جزءش شکر یا عسل. خب این دوتا یکیه، میگیم نه یکی نیست، اون یکی حصر کل در اجزاء، این یکی حصر کلی در جزئیاته. حالا اگر خواسته باشیم بین اینها فرق بگذاریم، باید اینجوری بگیم که کل و اجزاء اونجایی هست که ما نتوانیم جزء رو مبتدا قرار بدیم و کل رو خبر. اینجا میشه انحصار کل در اجزاء. اما اگر بتوانیم جزء رو مبتدا قرار بدیم و کل رو خبر قرار بدیم، میشه انحصار کلی در جزئیات. پس مثل مل کلمتو الا الاسم والفعل والحرف، این انحصار کلی در جزئیاته. چرا؟ چون ما میتونیم یکی از این اقسام رو مبتدا قرار بدیم و خود کل رو خبرش. یعنی میتونیم بگیم الاسم و کلمه یا نمیتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم الحرف و کلمه؟ بله. ولی در اون تقسیم کل و اجزا نمیتونیم اجزا رو مبتدا قرار بدیم و کل رو خبر. یعنی ما نمیتوانیم بگیم که الماء و سکنجبین، الخل و سکنجبین، از سکر و سکنجبین. شکر واقعا سکنجبین هست؟ بله. آب سکنجبینه؟ سرکه سکنجبینه؟ نه. ولی اسم کلمه هست، فعل به تنهایی هم کلمه هست، حرف به تنهایی هم چیه؟ کلمه هست. پس بین کل و اجزا، یعنی بین کل و اجزا و کلی و جزئیات، سه فرقه. یه فرق رو ما الان که در اینجا مورد احتیاج بیان کردیم، دو فرق دیگه هم در او شرحی که نوشته شده بیان شده، اما الان مورد احتیاج ما نیست، بنابراین بیشتر میخواییم مطلب بگیم و پیش بریم، هر کس خواست اونجا مراجعه میکنه. حالا بیایم سر بحث مصنف. مصنف که میفرماید این کتاب ما منحصر است، یعنی علم معانی منحصر در 8 بابه، آیا این به نوع انحصار کلی در جزئیات یا به نوع انحصار کل در اجزاء؟ کدامش؟ کل در اجزاء. آیا این مثل کلمه و اسم و فعل و حرفه یا مثل سکنجبین و آب و عسل و سرکه هست؟ کدامش؟ مثل سکنجبینه. پس علم معانی همچون سکنجبین است، هم ترش و شیرین است، درسته؟ هر دو با همه. اینجا ما نمیتونیم بگیم الباب الاول چی؟ علم المعانی. میتونیم بگیم الباب الثالث علم المعانی؟ نه، مجموع 8 باب روی هم شده میشه علم معانی. یه باب، دو باب، سه باب، هیچ کدام علم معانی به تنهایی یا ترکیبی به طوری که همه با هم نباشند علم معانی نخواهد بود. این بحث اوله. بحث دوممون این است که چرا 8 باب شد ولی 7 باب نشد؟ چرا 8 باب شد و 9 باب نشد؟ این 8 تا از کجا در آمد؟ میخوایم 8 تا رو پیدا کنیم. مصنف آمده یک تقسیم بندی کرده، فرموده کلام یا اخباره یا انشاءه. بعد دیگه وارد شرح اخبار و انشاء شده. حالا ما این 8 رو درست میکنیم. کلام از دو حال خارج نیست، یا اخبار یا انشاء. اگر اخبار باشه و همچنین اگر انشاء باشه، یا دارای مسند و مسند الیه و اسناده، یعنی هر کلامی این سه تقسیم رو داره. اسناد نسبت بین مسند و مسند الیه، مسند و مسند الیه، این میشه سه چیز. از اینجا سه باب در میاد و خود اخبار چون غیر از انشاء، پس بنابر این یک باب مستقل هم باید برای انشاء باشه، این میشه چند باب؟ 4 باب. و مسند ما اگر فعل یا شبه فعل باشه، گاهی دارای مفعول ظرف جار و مجرور اینطور چیزا هست. خب اینا رو داره دیگه. وقتی میگید زیدون ضربه، خب ضربه کی رو؟ امر. کجا؟ فی المدرسه. در چه زمانی؟ فی اللیل. اینا متعلقات بهش میگن. پس یک باب هم باید درست بشه به نام متعلقات چی؟ فعل. البته این باب ها با نحو خیلی فرق داره ها، شما آقایانی که از اول جلسه، از اول بحث بودید، میدونید که بحث های ما با نحویین فرقش خیلی زیاده. ما از جنبه مطابقت با مقتضای حال بحث میکنیم. بعد هر کلامی رو که به یک کلامی نسبت میدیم، حالا چه مفعول باشه، نسبت مفعولی یا نسبت فاعلی، یا با ادات حصر یا بدون ادات حصر، پس خود حصر یک باب مستقلیه و بهش میگیم باب قصر، و قصر به معنای چیه؟ حصر. اینم میشه باب چندم؟ ششم. جمله هایی رو که ما در کلماتمون میاریم یا در نوشته هامون مینویسیم، یه جا باید متصل و مرتبط باشه، یه جا باید از هم جدا باشه. مثلا در این آیه شریفه، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میبینیم بعضی از این فقره ها با واو آمده، بعضی از فقره ها بدون واو. ما سر فی ذلک، سرش چیه؟ چرا؟ اگر از شما بپرسیم چرا، نمیتونید جواب بدید. جوابش منوط است به این که یک باب مستقلی رو بخوانید به نام فصل و وصل. اینم شد باب هفتم. باب هشتم اینه که کلامی که ما میاریم، گاهی کلام ما نسبت به معنایی که داریم کمتره، بهش میگن ایجاز. گاهی کلمات و جملاتمون مطابق با معنی که قصد کردیم هست، بهش میگن مساوات. گاهی جملاتی که میاریم، کلماتی که میاریم، از اون معنایی که قصد داریم چیه؟ بیشتره. منظور من اینه که احوال پرسی کنم، خب میخوام احوال پرسی کنم، یه دو کلمه میگم حال شما چطوره، کافیه دیگه. بعضی میگن خب حال شما خوبه انشالله، خوبید که انشالله، ناراحتی که نداری، خوبید انشالله، خب حال شما خوبه انشالله، خب این چه خبره دیگه، یه معنا داری یه جمله بسه. اینجا میشه یا اتناب یا چی؟ تطویل. پس برای فهم این مطالب باید یک بابی وضع بشه به نام باب هشتم که اسمش هم ایجاز و اتناب و مساواته. پس این هشت باب روشن شد اینجا، این معطلی نداره. اما عمده بحث اینه که ما فرق انشاء و اخبار رو بفهمیم. جان کلام اینجاست، خوب دقت کنید. اخبار چیه اصلا؟ اخبار یعنی خبر دادن. خب از کجا ما خبر بدیم؟ لابد یه جریانی در خارج هست که ما میخوایم خبر بدیم دیگه. فرض کنید من رفتم تو خیابان یه تصادفی رو مشاهده کردم، موتورسیکلت با اتومبیل تصادف کرد، تریلی از پشت سر آمد به هر دو زد. این جریان تو خیابان اتفاق افتاد، درست شد و من دیدم. حالا میام برای شما چیکار میکنم؟ نقل میکنم، دارم به شما الان خبر میدم. پس اخبار یعنی خبر دادن از جریانی که در خارج در واقع اتفاق افتاده. این که روشنه. انشاء چیه؟ انشاء اصلا این حرفا نیست. و چه تعریف خوبی است این تعریف، اگرچه در کتاب نیست. الانشاء ایجاد المعنا بلفظ یقارنه. انشاء ایجاد معناست به سبب یک لفظی که اون لفظ مقارنه با چیه؟ با معنا. یعنی چه؟ یعنی کاری به خارج، جریان خارج و چیزهایی که در خارجه، ما کاری به اونا نداریم، اونا هیچ. خودمون یک معنایی رو چه کار میکنیم؟ ایجاد میکنیم، خودمون معنایی رو به وجود میاریم. مثال بزنم، یک طرف مشتری نشسته، یه طرف فروشنده، اون خریداره، این فروشنده. هنوز بیع واقع نشده، شما میایید صیغه بیع رو جاری میکنید، میگید بیع تو کذا به کذا. یا مثال روشنتر، این طرف یک جوانیست پسر، اون طرف جوانیست دختر، خواهر و برادر. خب این دوتا هنوز با هم اون علقه زوجیتشون پیدا شده یا نشده؟ نشده. اون از خواهران است، این از برادران است، هنوز عنوان همسری پیدا نکردن. شما که میاد میگید انکه تو وزوج تو، انشاء میکنید. انشاء در لغت به معنی چی بود؟ ایجاد. یعنی ایجاد میکنید علقه چی رو؟ زوجیت رو، بین این و اون. تا این جمله رو گفتید، البته با اون شرایط شرعیش، این جمله رو که گفتید، این خواهر دیگه حالا میشه همسر یا همسره، اون برادر میشه چی؟ میشه همسر، بله، اون میشه حالا زوج و اینم میشه زوجه، در به عربیش بهتر مفهوم میشه. تا این کلمه رو نگفته بودید، تا این معنا رو شما ایجاد نکرده بودید، اینا زوج و زوجه نبودن. از کجا زوج و زوجه شدن؟ از ایجاد این معنی. پس انشاء ایجاد، ابداع، اختراع، به وجود آوردن چیز نوینیه که در خارج نبوده. و این رو ما به چه چیز به وجود میاریم؟ با آهن و تیشه و گازنبر نیست، با چیه وسیلش؟ لفظ. گفتیم الانشاء و ایجاد المعنا به چی؟ به لفظ. یقارنه، یعنی لفظم باید مقارن با معنا باشه. اگر ما میخواهیم معنای زوجیت رو به وجود بیاریم، انکهتو بگیم، اونجا دیگه به تو اشتری تو معنا نداره، اونجا صالح تو که معنا نداره، مصالحه نیست که، زوجیته. این هم تعریف چی شد؟ انشاء شد. خب حالا که ما انشاء رو فهمیدیم و اخبار رو هم متوجه شدیم، ببینیم آیا در هر دو اسناد هست یا نیست. میبینیم که در هر دو اسناد هست، هم در اخبار هم در انشاء. وقتی شما میگید که زیدون زربه، این اخباره یا انشاءه؟ اخباره، چون زید تو مدرسه دعوا کرد، اونا اونجا ما دیدیم. بعد شما حالا دارید چیکار میکنید؟ خبر میدید. این اسناد داره، یعنی اسناد ضرب رو دادید به کی؟ زید، زیدون زاربون. این اسناد اخباری. گاهی اسناد چیه؟ انشائی هست. این اسناد انشائی، حالا انشائی که همش انکهت و زوجت و کنه نیست، ما اون مثال رو برای تقریب ذهن زدیم. یه مثال دیگه بزنیم، اضرب زیدن، بزن تو زید رو. اینجا انشائه، یعنی فرمان از طرف شما چی شد؟ صادر شد. او فرمانی که فرمانده میده اخباره یا انشاءه؟ انشاءه. امام حکمی می نویسند، فرمانی میدن، پیامی میفرستند. اینا همش انشاء. خب حالا این انشاء هم اسناد داره. وقتی میگید اضرب زیدن، نسبت ضرب رو میدید به مخاطب، نسبت فاعلیش، نسبت مفعولیش رو میدید به کی؟ به زید. چون میدونید گاهی نسبت نسبت فاعلیه، گاهی نسبت نسبت مفعولیه. ضرب زیدون امرن، یعنی از ضرب و صدر من زید و وقع علا امر. بهش میگن نسبت صدوری و نسبت وقوعی. اینا رو خوب دقت کنید. پس در اسنا، در انشاء هم چی هست؟ اسناد هست. حالا فرق اسناد اخبار با اسناد انشاء در چیست؟ میگیم فرقش در اینه که اسنادهای اخباری مطابقت با واقع یا مطابقت نکردن با واقع درش لحاظ میشه، ولی در اسنادهای انشائی لحاظ نمیشه. چرا؟ چراش از ضمن بحث روشنه. کیه که بتونه جواب بده؟ اصلا حال صدق و کذب از کجا میاد؟ هازا اول کلام. بله بله، این البته هر مراد شما هم همین بود ها، منتها خب این بیان جان کلامه، اما بیان شما یک کمی واسطه میخوره. ببینید اخبار اسنادش میشه بگیم اسناد صادقه یا کاذبه. چرا؟ چون ما اسناد رو با چی میسنجیم؟ با خارج. با خارج که میسنجیم، اگر مطابقت با خارج کنه صادقه، اگر نکنه چیه؟ کاذبه. من اگر بگم ضرب زیدون یا بگم زیدون ضربه و در خارج زید زده باشه، این میشه چی؟ صادق، مطابقت کرد کلام من با خارج. اگر نزده باشه و من میگم زده، این میشه چی؟ کاذب. اما انشاء که خارج نداره، پس دیگه نسبتش هم مطابقت با خارج یا عدم مطابقت با خارج درش لحاظ نمیشه. چون لحاظ نمیشه، نتیجه اینه که در اخبار صدق و کذب هست و در انشاء صدق و کذب نیست. خب حالا اگر کسی صیغه عقدی رو خوند و باطل بود، این چی میشه؟ میگیم بله، صیغه عقد رو میگن باطل، نمیگن کاذب. باطله یعنی شرایط شرعیه رو نداره. هیچ کس نمیاد بگه کاذبه، چون که کذب و صدق در انشاء نیست. به خاطر چی؟ به خاطر این که مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع در انشاء معنا نداره. چرا؟ چون اصلا انشاء واقعی و خارجی نداره. هرچه هست و نیست فقط چیه؟ لفظه. انشاء همش لفظه، ولی اخباره که خارج داره، اخباره که واقع داره، اخباره که این کلام من با خارج مطابقت میکنه و گاهی هم مطابقت نمیکنه. خب این بحث اول. بحث دیگر، بعضی ها آمدن نسبت رو جوری تعریف کردن که طبق تعریفشون اشکال وارد میشه. شارح نسبت رو اینجوری معنا کرده در ضمن عباراتش، میگوید که عبارت دقت کنید، منتها عبارت بعد اینجا بله می فرماید که وحیه تعلق احد شیئین بالآخر، نسبت رو اینجور معنا میکنه. نسبت گفتیم یعنی اسناد، اسناد یعنی چه؟ نسبت، هر دو یکی. تعلق احد شیئین بالآخر یعنی یکی از این دوتا شی تعلق داشته باشن به چی؟ به دیگری. زیدون ضربه که میگیم ضربه تعلق به کی داره؟ به زید، یعنی زید زاربون، زید زوزربن، این معنای اسناد. تعریف شارح اینه تعلق احد شیئین بالآخر. بعضی ها آمدند انشاء رو جور دیگر، همین نسبت رو، نسبت رو جور دیگری معنا کردن، گفتن ایقاع المحکوم به علل محکوم علیه. نسبت گفتن اینه ایقاع بشه محکوم به بر محکوم علیه. خب اولا بدونیم محکوم به چیه، محکوم علیه چیه، ای اولا تا بعد به این جمله برسیم. ببینید وقتی میگیم زیدون ضربه، زید رو مبتدا بهش میگن، مسندون علیه بهش میگن، محکومون علیه هم بهش میگن، ضربه خبر بهش میگن، مسند بهش میگن، محکومون به هم میگن. ایقاع محکومون به یعنی ایقاع خبر بر چی؟ محکومون علیه یعنی بر مبتدا. خب این ایقاع یعنی چی؟ ایقاع در لغت یعنی واقع ساختن، اما منظور اینجا ادراک نسبت است، یعنی ما درک کنیم این نسبت محکومون به رو بر چی؟ بر محکومون علیه. شارح میگه این تعریف برای اسناد در اینجا غلطه. چرا غلطه؟ برای این که ایقاع محکوم به بر محکوم علی این مطابقت با جمله‌های خبری داره، به عبارت دیگه شامل اسنادهای خبری میشه ولی شامل اسنادهای انشائی نمیشه. چرا؟ برای که در انشائیات اصلا یه نسبتی نبوده قبلا که ما بخوایم اون نسبت رو چیکار کنیم؟ درکش کنی. در انشائیات خودمون میخوایم نسبت رو ایجاد کنیم. پس چون این تعریف شامل انشاء، شامل اسناد انشائی نمیشه، این تعریف درست نیست. تعریف اول خوبه، الاسناد و ماهو، میگیم تعلق و عهد شیئین بالآخر. بله، یکی از دو شی تعلق داشته باشه به دیگری، حالا چه اسنادش انشائی باشه چه اسنادش اخباری باشه. این تمام مطالب در اینجا. حالا عبارات رو دقت بفرمایید. می فرمایند و منحصر می شود مقصود از علم معانی در 8 باب، انحصار الکل فی الاجزاء. انحصار مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعی، به نوع انحصار کل در اجزاء. پس می شود مثل سکنجبین و آب و شکر، نه انحصار کلی در جزئیات که بشود مانند انحصار کلمه در اسم و فعل و حرف. و الا که اگر انحصار کلی در جزئیات می بود، هر آینه صدق می کرد علم معانی بر هر باب از ابواب مذکوره و لیسه کذالک. و حال اون که چنین نیست. یعنی اگه الان من بگم الباب المسند علم المعانی، شما قبول میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید. برای اینکه باب مسند که علم معانی نیست، یه جزء کوچکی از علم معانی هست. مثل اینه که بگم الماء سکنجبین، خب آب سکنجبین نیست، تا سرکه و شکر یا عسل نباشه که سکنجبین نمیشه. خب تا اینجا مطلب روشن شد. احوال اسناد خبری، این بدل از ابواب متن، دقت کنید، منحصر است علم معانی در 8 باب. اون 8 باب حالا میخواییم بشماریم. اولش احوال اسناد. چرا گفت احوال اسناد؟ خود اسناد رو نگفت، میگیم خود اسناد بحث، احوال اسناد بحث معانی بیان، یا بگید بحث معانی هست. میدونن آقایون یا نمیدونن؟ خیلی خوب، یه مثال بزنم تا روشن بشی. الان ذات شما با حالاتتون 2 چیزه یا 1 چیزه؟ 2 چیزه. حالاتتون مثل غمگین بودن، شاد بودن، گریان بودن، خندان بودن، این حالات، متواضع بودن، متکبر بودن، این مال حالات. حالاتتون جداست. ذات خودتونم این است که انسانی است مستوی القامه، برهنه موی ز پوست، به 2 پا ره سپر، به برزن و کوی. شما اینجوری هستید، مستوی القامه هستید، با 2 پا هم میرید به برزن و کوی، رفت آمد میکنید. خب اگر شما بیمار بشید پیش کی میرید؟ پیش طبیب. اما اگه حالتتون عوض بشه، همش همینطور هی بخندید، الکی بخندید، خدای نکرده ها، شما رو نمیگم، اینجا شما باید پیش کی برید؟ طبیب فرق میکنه، این بیماری روحیه، اون بیماری چی بود؟ جسمی. خود کلمه سر و کارش با نحوه و گاه با صرفه. حالات کلمه، حالات اسناد مربوط به علم معانیه. این اسناد گاهی با تأکید میاد، گاهی بی تأکید میاد. مثلا ها، احوال اسناد خبری، احوال مسندون الی، احوال مسند، احوال متعلقات فعل، قصر که باز منظور خود همون حالاته، انشاء، فصل و وصل، ایجاز و اتناب و مساوات. جمعاً چند باب شد؟ 8 باب. چرا 8 بابه؟ حالا میخوایم بیان 8 باب کنیم. البته اونها 2 علت داره. یه علتش اینه که احوال رو که اینجا خوندید و دانستید اونجا هم هست. علت دومش اینه که ما یه مقداری در اون بابها از خودشون هم بحث میکنیم. مثلا در باب قصر ما بحث در طرق قصر داریم، یعنی از خود قصر هم بحث میکنیم. طرق قصر یعنی راه های قصر، هست همش با نفی و الا هست یا راه های دیگه هم داره؟ میگیم داره، چندین راه داره. پس در اونها چون غیر از احوال در ذات خودشون هم بحث میکرده و میکنه، کلمه احوال رو نیورد. خب شما که قبلا بودید دیگه نباید این اشکال رو میکردید؟ از علما بعید است. بله میفرمایند که و این نمن حسر فیها و همانا منحصر شد در هشت باب لأن الکلامه به علت این که کلام اما اخبارون او انشاءون یا اخبار یا انشاء به علت این که اون کلام لا محاله یعنی ناگزیر یشتمل على نسبت تامت بین الطرفین قائمت بنفس المتکلم، زیرا کلام هر کلامی مشتمل است بر نسبت تامه بین دو طرف. منظور از دو طرف در اینجا چیه؟ مسند و مسندون اله، در حالتی که اون نسبت قائمه به نفس کیه؟ متکلمه، یعنی اون کسی که میاد نسبت میده این مسند رو به مسندون اله میچسبونه، این محمول رو بر این موضوع بار میکنه، او کیه؟ او متکلمه. خب حالا تعریف نسبت چیه؟ و اون نسبت تعلق داشتن یکی از دو شیء است. باز منظور از دو شیء مسند و مسند الیه، به دیگر. منظور از احد الشیئین اولی مسنده، منظور از آخری چیه؟ مسند الیه. به طوری که صحیح باشد سکوت بر او. چرا یصح سکوت رو آورد؟ برای اینکه نسبت تام رو میخواد بیان کنه. مگه نسبت ناقص هم داریم؟ بله، اگر اقسام ترکیب از بیان منطقی جویی زمن بشنو که هشت قسم است اگر از اهل تحقیقی، چو توصیفی و تصویتی و تضمینی و تظریفی اضافی و دیگر مزدی و اسنادی و تعلیقی. هشت نوع ترکیب داریم. این هشت نوع یعنی وقتی که کلامی بیاد و مرکب باشه میشه بگیم کلام مرکب، اما نمیشه بگیم کلام تام چی؟ اسنادی. یک قسمش اسنادیه، هفت قسم دیگه هم داره. ترکیب تضمینی داره، تظریفی داره، توصیفی داره، مزجی داره، تصویتی داره، تظریفی داره، همینایی که گفتیم. خیلی ایجابن او سلبن نسبت، گاهی نسبت ایجابی هست مثل ضربه زیدون، گاهی نسبت سلبی هست مثل ما ضربه زیدون. در نسبت سلبی نمیشه بگید اصلا نسبت نیست، سلب چیه؟ نسبت، یعنی نسبت هست اما نسبت سلبیه منفیه. مثل این است که آدم دو جور آدم داریم، یکی آدم سازنده یکی آدم مخرب، مفسد فی الارض. اون نسبت منفی داره، این نسبت مثبت داره. اسنادم اینجوریه، گاهی منفی گاهی مثبت. خب میگن چی؟ چطور نمیشه سلب رو اسناد بدیم به یک چیزی؟ شما منطق که خوندی، قضیه معدولت المحمول رو اگر اسناد دادیم به موضوع خودش و مثلا گفتیم الانسانو لا جماد، این اسناد سلبی هست. بله اسناد، اصلا خود اسنادش که اسناد ایجابیه، منتها محمول ما دارای حرف سلبه و میشه در منطق هم که گفتن. و تازه ای بحث ما غیر از این بحثه، ای بحث ما اینه که خود نسبت منفی باشه. اونجا نسبت مثبت، حرف نفی جزء چی شده؟ محمول شده. اما در قضایای منفی مثل لیس زیدون بقائم اینجا خود نسبت نفیه. پس خلاصه نسبت دو رو داره، یه روش اثباتیه یه روش چیه؟ سلبی هست. نسبت هست اما سلبش میکنیم، میشه سلب نسبت. میخوایم بگیم زید قائم نیست، همون نسبت قیام رو که از زید برمیداریم، خود این یک نوع نسبتی هست، یه وقت میگذاریم یه وقت چیه؟ برمیداریم. پس اسناد عبارت است از گذاشتن و عبارت است از برداشتن. خود برداشتن یک فعلی هست یا نیست؟ گذاشتن هم فعله، برداشتن هم فعله. حالا اینا که میگن تسامح هست، ما از شما داریم میشنویم، این حالا معلوم نیست که یه پایه محکمی داشته باشه. خب حالا ما الان که بحثمون در قضیه معدولت المحمول نیست، باید اشکال شما یک اشکالی باشه که به مطلب بخوره. ما الان بحث میکنیم در اسناد سلبی و میگیم همون طوری که اسناد ایجابی داریم اسناد سلبی هم داریم. اگر در اینجا شما سخنی دارید بیاورید، وگرنه که نه. بله بله، اونجا نظیر همین مطلب هست. بعد معدولت المحمول و معدولت الموضوع و معدولت الطرفین هم هست. بله خیلی خوب، می فرمایند که او غیره ما، یا این که غیر از این دو گاهی ممکن است که نسبت ایجابی باشه گاهی سلبی باشه، گاهی که ممکنه غیر این دو باشه. غیر این دو مثل چی؟ اونطوری که در انشائیاته. خب انشائیات نسبت که داره، ولی اونجا دیگه نمیشه بگیم نسبت سلبی یا نسبت چی؟ ایجابی. مثلا اضرب زیدن نمیشه بگیم نسبت ایجابیه، ولی لا تضرب زیدن چون نهیه نسبت چی داره؟ سلبی داره. نمیشه بگیم. چرا؟ برای این که ایجاب و سلب رو ما با خارج همیشه میسنجیم و انشاء غیر از ایجاد معنا چون خارجی نداره، پس ایجاب و سلب در او تصور نمیشه. چرا؟ از نظر لفظ و قیافه ممکنه حرف نهی در انشاء تعبیر به نفی دیگه نمی کنیم، میگیم چی؟ نهی. ممکنه لا داشته باشه و ممکنه لا نداشته باشه، به صورت صورت امر باشه. پس حقیقت نفی و اثبات در انشاء نمیاد، اما صورتش مثل اضرب زیدن یا لا تضرب امرن صورتن میاد اما معنا نمیاد. کجا؟ کجا؟ میدونم کجا این حکم رو کردن؟ خودتون میگید. ولی در اصطلاح این فن هیچ وقت به انشاء کلام ایجابی یا سلبی اطلاق نمیشه. گفتیم صورت رو داره معنا رو نداره. اگه خوب دقت کنید دیگه اشکال مرتفعه. میفرمایند که و تفسیرها، تفسیر کردن نسبت را. ضمیر به چی برگشت؟ به نسبت. تفسیر کردن نسبت رو به ایقاع محکومون به بر محکومون علیه یا سلب محکومون علیه رو از محکوم یا سلب محکومون به رو از محکومون علیه خطأ فی هذا المقام، در این مقام خطا هست، زیرا اینجا ایقاع محکومون به معنای ادراک محکومون بهه و ادراک در جایی است که نسبت خارجی باشه و در انشاء نسبت خارجی نیست. پس ایقاع شامل انشاء نمیشه، بنابراین در این مقام خطاست. چرا فرمود در این مقام؟ میگیم ما الان در یه مقامی هستیم که میخواهیم یه مقسمی بیاریم که اون مقسم هم شامل انشاء بشه هم شامل اخبار بشه. اون مقسممون چیه؟ اسناده. اسناد رو باید یه جوری تعریف کنیم که شامل این و اون هر دو بشه. پس این مقام که فرموده در این مقام توجه کنید ها نکتش رو. به علت این که این تفسیر، ضمیر به تفسیر برمیگرده، شامل نمی شود نسبت در کلام انشائی را، پس صحیح نیست تقسیمی که ما برای اخبار و برای انشاء میاریم. خب حالا که معنای نسبت و معنای اسناد روشن شد، اینجا میخواد بیان کنه که کلام اگر اخباری باشه متصف به صدق و کذب میشه، اگر اخباری نباشه متصف به صدق و کذب نمیشه. چرا؟ چون اخبار دارای یک خارجیه، اگر با خارج تطبیق کرد صادقون، اگر نکرد کاذبون. حالا دیگه چون وقتمون گذشته دنبالش برای فردا انشاءالله.